بخش پنجم، برومر و مارنگو. خبر پیروزی ناپلئون در برابر ترک‌ها در ابوقیر در 5 اکتبر سال 1799 به پاریس رسید. خبر بعدی در 13 اکتبر پیاده شدن ناپلئون در خشکی سن رافائل در پروانس بود. مهارت دریاسالار گانتون و بختیاری باعث شده بود ناپلئون ظرف 6 هفته به فرانسه برسد و در طی مسیر فقط یک بار در نزدیکی کورسیکا کشتی انگلیسی رؤیت شده بود. بادهای قوی در جهت شمال غربی به آنها کمک کرده بود در امتداد و نزدیک به ساحل آفریقا حرکت کنند. بعد جریان قوی باد به سوی جنوب شرقی به سرعت آنها را به کورسیکا رساند. تا 5 روز بادهای ناموافق در آژاکسیو ماندگارشان کرد و بی‌صبری و بی‌تابی امان ناپلئون را بریده بود. خیلی دیر به فرانسه خواهم رسید. در سرتاسر راه تا پاریس مردم با شور و شوق و تحسین از او استقبال کردند. این مسئله در نگاه اول عجیب به نظر می رسد، اما طول مدت زمانی که ناپلئون بر ترک ها چیره شده بود انقدر کوتاه بود که مردم این پیروزی را موهبتی الهی قلمداد می کردند. این ظفرمندی خاطره تلخ و نومید کننده نبرد سوریه را رفع کرد و از نظر مردم فرانسه ناپلئون هنوز همان مرد کامپو فورمیو بود که نامش ضامن پیروزی و صلح بود. نخستین ملاقات ناپلئون با دیرکتوار سرد و ناراحت کننده بود. آنها با اینکه چیزی به زبان نمی آوردند، خیال داشتند ناپلئون را به دلیل ترک سربازان تحت امرش بازداشت کنند. درست است که ناپلئون نامه دولت را به تاریخ ماه سپتامبر که در آن به او اجازه داده شده بود به فرانسه بازگردد دریافت و رؤیت کرده بود، اما میبایست با سربازانش به کشور باز میگشت. ژنرال برنادوت که حال وزیر جنگ کشور بود میگفت که ناپلئون به دلیل ترک خدمت و نیز تفره رفتن از اجرای مقررات مربوط به قرنطینه سربازان در زمان شیوع طاعون باید دستگیر شود. اما دیرکتوار در برابر افکار عمومی حتی جرأت طرح رسمی مسئله را نیز نداشت. در پایان سال 1799 اعتبار دیرکتوار و مجلسها برعکس لباسهای رسمی باشکوهشان رو به افول بود. اعضای دیرکتوار کلاهایی به سر می گذاشتند که پرهایی به طول تقریبی 1 متر داشتند و اعضای مجالس قدما و پانصد توگا رداهای فاخر رومی می پوشیدند. از زمان کودتای فروکتیدور و صلح کامپو فورمیو شرایط در داخل و خارج به شدت به سمت فروپاشی و اضمحلال رفته بود. پیروزی نلسون در نیل موجب بروز زنجیره‌ای از رخدادها شده بود که در نهایت به شکل‌گیری ائتلاف دوم علیه جمهوری منجر شد. ابتدا ترکیه و سپس ناپل تحت فشار نلسون و همیلتون‌ها علیه فرانسه اعلان جنگ داده بودند. تزار پول پادشاه روسیه به دلیل تسخیر مالت که وی در آن برای انتخاب شدن به عنوان رئیس اعظم فرقه با شوالیه ها تبانی کرده بود و نیز به دلیل آفتابی شدن فرانسوی ها در شرق مدیترانه به عنوان رقیبی برای تجزیه امپراتوری ترکیه به خشم آمده بود. یکی از شوالیه‌ها به نام لیتا در سال 1789 به سن پترزبورگ رفته و معشوق امپراتریس کاترین شده بود. او با پل نیز رابطه دوستانه داشت. این تصور عجیب به ذهن آشفته تزار راه پیدا کرده بود که فرقه با آن آیین سلحشوری باید به نوک پیکان ضد حمله علیه انقلاب تبدیل شود. او در ژانویه سال 1797 برای اعضای فرقه صومعه ای تأسیس کرد و شاهزاده کنده سرکرده مبارز مهاجران فرانسوی را به عنوان رئیس صومعه برگزید. سومعه روسی در نوامبر سال 1798 خبر عزل اومبش رئیس اعظم تبعیدی را اعلام و به جای او تزار پل را برگزید. در مارس سال 1799 روسیه و اتریش هر دو درگیر جنگ بودند. دیرکتوار سیاست قاطعانه و در این حال محتاطانه ناپلئون را در ایتالیا رها کرده و به سیاست بی‌پروایانه تر ایجاد تحول اساسی در ایتالیا و سوئیس و تشدید استثمار مالی آنها رو آورده بود. پاپیوس ششم از روم اخراج شده و جمهوری روم به کمک اقلیت ژاکوبن طرفدار فرانسه بنیان گذاشته شده بود. ماسنا حکمران روم به دلیل فساد بیشرمانه و نیز شورش سربازانش رسوا و بی‌آبرو شده بود. ژنرال شامپیونه بدون دشواری زیاد سپاه فردیناند از ناپل را که شتاب زده و نسنجیده سعی کرده بودند به روم پیش روی کنند در هم کوبیده بود. فردیناند مجبور شد به سیسیل برگردد و در ناپل تأسیس جمهوری پارتنوپه اعلام شد. اما لازاروی های ناپل و رعایای کالابریایی در نهایت تعصب با فرانسوی های ضد روحانیت تخاصم داشتند و کاردینال روفو با مجاهدی ضد انقلابیش در کالابریا موجب بروز جنگ داخلی چریکی شد که ترس و هراس های شبه جزیره را تحت شعاع قرار داد. جمهوری پارتنوپه در ملغمه ای از انتقام جویی های خونین در هم پاشید و ارتش فرانسه مجبور شد ناپل و روم را ترک کند. ارتشی اتریشی روسی در آوریل سال 1799 به فرماندهی ژنرال سووروف میلان را اشغال کرده بودند و ژوبر فرمانده جدید ارتش ایتالیا در 15 اوت در نووی شکست خورد و کشته شد. سپاه ژوبر در دانوب در ماه مارس توسط مهیندوکشال در اشتوکاخ شکست خورده بود. علاوه بر خطر تهاجم به جنوب فرانسه، نیروهای انگلیسی و روسی نیز در هلند پیاده شده بودند. این درست است که وضعیت نظامی از زمان ورود ناپلئون به فرانسه تا حدی ثبات پیدا کرده بود و ائتلاف دوم از آنچه به نظر می رسید به مراتب شکننده تر بود. ماسنا در 26 سپتامبر نیروهای روس را در زوریخ در هم کوبیده بود و برون نیز نیروهای اعزامی دوک یورک را در هلند وادار کرده بود تا به کشتی‌های خود بازگردند. دولت دیرکتوار به هیچ وجه در شرایطی نبود که این ضربات شدید را برتابد. قضاوت منصفانه در باب این دوره از کار دولت فرانسه چندان ساده نیست. شکوه و جلال کنسولا و اسطوره ناپلئون بسیاری از مورخان را بران داشته تا در مورد تعارض میان بیکفایتی و فساد دیرکتوار از یک سو و از سوی دیگر دستاوردهای رژیم بعد از آن مبالغه کنند. باراس در این میان نام برجسته است، چون او یکی از مدیران دیرکتوار بود که از سال 1795 تا سال 1799 پیوسته جزو اعضای حاکم بود. مردی توانا، فاسد و بدبین که به واسطه ولخرجی و عیاشی بیش از حد پیش از هنگام فرسوده و تباه شد. دیگران مثل کارنو که در فروکتیدور در سال 1797 اخراج شد، روبل، مرلین و فرانسوا دونوشاتو با اینکه جزو سیاستمداران برجسته نبودند، مردانی با کفایت و سخت کوش بودند. در هر حال نیت آنها هرچه بود، همگی اسیران نظامی ناقص و پرکم کاست بودند. قدرت اصلی دقیقاً میان 5 عضو دیرکتوار و مجلس‌های قانونگذار تقسیم شده بود. با اینکه اعضای دیرکتوار توسط مجلس‌ها انتخاب می‌شدند، تمهیدات لازم برای تجدید دیرکتوار و مجلس‌ها شرایطی ایجاد کرده بود که اکثریت اعضای دیرکتوار هرگز مطیع رویکرد مجلس‌ها نبودند. اختلاف نظرها فقط به واسطه پاکسازی غیرقانونی رفع می شد و نخستین بار که این شیوه در فروکتیدور در سال 1797 اعمال شد، اعتماد به تقید اخلاقی حکام و دوام و پایداری رژیم به شدت خدشه‌دار شد. در نتیجه انتخابات می سال 1798، 100 نماینده منتخب به عنوان شخصیت‌هایی که روحیه ژاکوبنی افراطی داشتند و آنارشیست بودند، از مقام خود عزل شدند. در طول سال 1799، گویه، مولن، دوکو و سیس وارد دیرکتوار شدند. به استثنای سیس، این افراد هیچ یک جزو شخصیت‌های معروف و مطرح نبودند. اما سیس یکی از پدران انقلاب محسوب می‌شد و عضو برجسته مجلس نمایندگان استانی و سپس مجلس ملی در سال 1789 بود که با پس نشستن به حاله گمنامی که حرکتی کاملا سنجیده و عاقلانه بود، از موج ترورها در امان ماند. او سیاستمدار میانه رو بود که در باب اصلاحات قانونی ایده های جزمی خاص خود را داشت. انتخابات مجالس در ماه می سال 1799 موجب ایجاد گرایش بیشتر به جناح چپ که خود بازتابی از ناکامی های نظامی بود. دومین ضعف عاجز کننده دیرکتوار ضعف مالی بود. آنها میراث بر دویون و تورم وحشتناک ناشی از کنوانسیون بودند. پول کاغذی دوران انقلاب در سال 1797 تا 1% ارزش اولیه خود نزول کرده بود. دیرکتوار در این زمینه خدمت ارزشمندی انجام داد که به نفع کنسولا تمام شد و این اقدام باطل اعلام کردن دیون و بدهی ها، بی اعتبار ساختن پول کاغذی و رواج دادن دوباره پول فلزی یا سکه بود. اما سپرده‌های زمانه جدید، یعنی اوراق قرضه دولتی که با تضمین سرزمین‌های تابع کلیسا و مهاجران صادر شده بود، به زودی دچار افت ارزش شد. تلاش‌های دیرکتوار برای جمع‌آوری مالیات زمین، مالیات مستقیم اصلی که با انقلاب وضع شده بود و نیز وضع مالیات‌های غیر مستقیم جدید به دلیل عدم کنترل دولت مرکزی بر مقامات اداری که به شکل محلی انتخاب شده بودند با ناکامی مواجه شد. وقتی سرزمین‌های اشغالی و کمک‌های مالیشان از دست رفت، وضعیت بسیار دلسرد کننده شد. کمبود بودجه سال 1799 معادل 400 میلیون فرانک بود. دیگر امکان پرداخت دستمزد سپاهیان وجود نداشت و سربازان فراری به دسته‌های دزدان و سارقان ملحق و موجب فساد هرچه بیشتر در فرانسه می‌شدند. شوانری در غرب و جنگ داخلی لوانده یک بار دیگر غرق آتش آشوب و ناآرامی شدند. با اعلانیه لویی 18 در ورونا به سال 1795 که در آن هیچ تضمینی برای حفظ توافق انقلابی ارائه نشده بود، آرمان سلطنت طلبها بی اعتبار شده بود. اما سیاستمداران میان روی مانند سیس در فکر اعمال اصلاحاتی قانونی بودند که موجب تقویت قدرت اجرایی شود. سیس به دنبال یافتن جنرالی بود که همان نقش اوژرو را در فروکتیدور ایفا کند. ژوبر با در نظر گرفتن همین هدف به فرماندهی ارتش ایتالیا منصوب شده بود و پس از آن که کشته شد، سیاستمداران به طرف مورو رفتند. اما بعد از مدتی متوجه شدند که او بیش از حد مرموز و مردد است. او پس از آنکه از ورود ناپلئون به پروانس با خبر شد، خطاب به سیس گفت:
این همان مردی است که شما می‌خواهید. او کودتای مورد نظر شما را بهتر از من اجرا می‌کند.
برنادوت با ژوردن، فاتح فلوروس در سال 1794 و ژاکوبن‌ها در مجلس 500 همگام شد. آنها به فکر احیای دیکتاتوری و وحشت در روزگار حاکمیت کمیته امنیت عمومی در سال 1793 بودند. آنها قانون گروگانگیری را تصویب کردند. قانونی که امکان حبس کردن بستگان مهاجران را فراهم می کرد. وضعیتی که یادآور روزگار حاکمیت دوره وحشت بود. و همچنین قانون مالیات بر درآمد را نیز وضع کردند که موجب نگرانی سرمایه‌داران و بورژواها شد. در 14 سپتامبر تلاش برای اعلام وضعیت میهن در خطر که به معنای تعلیق قانون اساسی و دیکتاتوری محض بود، با رأی‌گیری در مجلس 500 با اختلاف آرای ناچیز با شکست مواجه شد. این امکان وجود داشت که ناپلئون در بازگشت به فرانسه با کمیته امنیت عمومی به ریاست برنادوت روبرو شود. اما همانطور که ماربو، کسی که تحت فرمان او خدمت کرده بود، در خاطراتش خاطرنشان کرده، برنادوت در پس حرکات و اقدامات و حتی کلمات جسورانش تردید و بلا تکلیفی و حتی جبن نهفته در این تردید را پنهان می کند. سی‌اس و میانه‌روها پس نشستند و برنادوت از مقام وزارت جنگ خلع شد و آنها توانستند برای گزینش رؤسای مجلس قدما و نیز مجلس 500 انتخابات برگزار کنند. رئیس جدید مجلس 500 لوسیان برادر ناپلئون بود. از همین رو ناپلئون پس از بازگشت به پاریس نیازی به پیشدستی و به دست گرفتن ابتکار عمل نداشت. لوسیان تالران که اینک از مقام خود خلع شده بود و برای تغییر دولت تبانی می کرد و رودره یکی از روزنامه نگاران بانفوذ در پاریس بودند تا ناپلئون را به کوران حوادث بکشانند. فقط کافی بود ناپلئون کمی منتظر بماند تا تک تک گروه ها و احزاب مزه دهان او را بفهمند و موضعش را دریابند. اما ناپلئون از همان آغاز دلمشغول بحران درونی بود. او با این عزم جزم از مصر بازگشته بود که جوزفین را طلاق بدهد. او کمی پس از ورودش به مصر در مورد ارتباط نامشروع جوزفین با شخصی به نام شارل، جوان جذاب و خوش‌قیافه از هنگ سوار نظام، کاملا مطمئن شده بود. و حتی از این بدتر در نظر او این بود که آن دو در اوج بدنامی به کمک هم و نیز به مدد مقاطع کاران فاسد ارتش مشغول پول درآوردن شده بودند. ناپلئون در 25 ژوئیه سال 1798 به برادرش جوزف نوشته بود:
غم شخصی بزرگی در دل دارم. عاقبت پرده ی قفلت از پیش چشمهایم فرو افتاده. این که تمام افکار و ذهنیات را بر قلب یک نفر متمرکز کنی بسیار غم‌انگیز است. بدرود تنها دوست من. هرگز در حق تو بدی نکردم. قلب من طالب هرچه بوده باشد، دست کم به من مدیونی. درک می‌کنی؟
جمله آخر بسیار مرموز است، اما گویا حکایت از این دارد که ناپلئون از این که با دزیر کلاری ازدواج نکرده و به جایش جوزفین را برگزیده بود، ابراز ندامت می کند. کلید ماجرا در اینجاست که او برای نامزدی پافشاری نکرده بود. آن هم به دلیل مخالفت پدر دزیره، مسئله‌ای که می توانست مایه دلخوری دامادش جوزف شده باشد. با این حال ناپلئون خودش را با همنشینی و مصاحبت مادام فوره، همسر یکی از ستوانهای ارتش، تسلی داده بود. زنی که به هر نحو توانسته بود شوهرش را تا مصر همراهی کند. او زنی جذاب و بلند و بشاش بود که دوستانش او را با لقب بلئیلوت می شناختند، یعنی زیبای مفلوک، و سربازان ارتش مصر به او لقب کلئوپاترا داده بودند. وقتی جوزفین خبر ورود ناپلئون را به پروانس شنید، در اوج یأس و استیصال راهی دیدار او شد. اما در طول مسیر او را گم کرد. وقتی جوزفین به خانه مشترکشان در پاریس رسید، ناپلئون ابتدا از دیدن او خودداری کرد. اما پس از یک شب رنج و درد برای هر دوی آنها، ناپلئون سرانجام در مقابل صدای جوزفین و نیز تضرع فرزندانش اوژن و اورتنس تسلیم شد. آشتی و مصالحه آنها دائمی شد، اما روابط زناشوییشان فقط از سر مدارا و تحمل تداوم یافت. ناپلئون پذیرفت که دیگر مادام فوره را ملاقات نکند. جوزفین نیز دیگر هرگز موقعیتش را با رابطه نامشروع دیگری به خطر نینداخت و از طرف دیگر در برابر ارتباطات آنچنانی ناپلئون که متعدد و گذرا نیز بودند، توان اعتراض مؤثر و مفید را نداشت. ناپلئون به زودی متوجه شد که باید با سی‌ای‌اس کار کند، هرچند از او متنفر بود چون او را وراجی ماوراءطبیعی می دانست. او ابتدا به فکر این بود که به عنوان عضوی از دیرکتوار انتخاب شود، اما سیاستمداران به زودی به او تفهیم کردند که قانونی که به موجب آن اعضا می بایست دست کم 40 سال می داشتند به هیچ وجه قابل اغماز نیست. باراس، حامی دیرینه او، دوست داشت با ارائه فرمان اداره ارتش ایتالیا به او به نحوی او را از سر راهش بردارد. ناپلئون با علم بر این که باراس فاسد، تحقیر شده و مطرود است، او را از خود دور نگه می داشت. جنرال های ژاکوبن، برنادوت، جوردن و اوژرو حاضر بودند برای جذب او به طرف خود موقعیت دیکتاتوری نظامی را پیشکش کنند. او بیش از خود سی‌ای‌اس از سیاست ژاکوبنی متنفر بود و به هیچ وجه نمی‌خواست زندانی و اسیر ارتش یا دسته یا گروهی منفور باشد. ناپلئون و سی‌ای‌اس سرانجام در اول نوامبر پس از وساطت تالران و لوسیان ملاقات کردند. ناپلئون این نکته را برای سی‌ای‌اس روشن کرد که به هیچ وجه قصد ندارد صرفاً نقش عصای دست او را بازی کند. باید دولت موقت متشکل از 3 کنسول تشکیل می شد. سی‌ای‌اس، دوکر و خود ناپلئون. سی‌ای‌اس جا خورد. او از این پروا داشت که عصای ناپلئون زیادی دراز شود. اما در این حال سی‌ای‌اس هیچ جنرال دیگری نداشت که به او تکیه کند. اگر وضعیتی بحرانی پیش می آمد، کدام یک از آنها سواره می بود و کدام یک پیاده؟ سی‌ای‌اس هنوز امید داشت که سیاستمداران بتوانند از ناپلئون استفاده کنند و بعد او را دور بیاندازند و ناپلئون دقیقاً به عکس این حالت فکر می‌کرد. ناپلئون تا آن لحظه 3 هفته را در پاریس گذرانده بود و باید فوراً دست به کار می‌شد یا موقعیت از دست می‌رفت. ناپلئون که در مجموع مرد خوش‌اقبالی بود، از سر بختیاری درست هنگامی به پاریس وارد شد که در دست گرفتن قدرت برایش عملی بود. ناپلئون چه در همان زمان دست به کار می شد و چه بعدها افکار عمومی این اقدام را تایید نمی کرد. اما همانطور که ناپلئون در سنت هلن درباره مردان بزرگ گفته است، آیا آنها از روی خوش‌شانسی تبدیل به مردانی بزرگ می شوند؟ نه، اما چون بزرگند توانستند شانس را تحت اختیار خود درآورند. زمین چینی برای کودتا خیلی شتاب زده، مبهم و بدون هماهنگی مناسب بود. بیشتر به این دلیل که سی‌ای‌اس و ناپلئون هر کدام سعی داشتند دستشان را برای دیگری رو نکنند. این کودتا در مقایسه با اقدام کاملا سنجیده و مقدم چینی شده لوی ناپلئون در دسامبر سال 1851 اقدام نسنجیده و افتضاح بود. شرایطی که حتی مداخلات شخص ناپلئون نیز به اصلاحش کمک چندانی نکرد. ناپلئون با دودلی و تردید نقشه سی‌ای‌اس را برای ترغیب مجلس قدما به استفاده از حق قانونیشان و رأی دادن برای انتقال مجلس‌ها به سنکلود پذیرفت، مکانی که در آن اعضای مجلس‌ها در حصار سربازان قرار می‌گرفتند و از هر گونه تظاهرات عمومی دور می‌شدند. قرار شد که ناپلئون به فرماندهی پادگان پاریس منصوب شود. در ظاهر و بر حسب ضوابط رسمی کل عملیات میبایست به شکل قانونی و به نرمی اجرا میشد. همه ژنرال ها به استثنای برنادوت، جوردن و اوژرو از ناپلئون تبعیت میکردند. سباستیانی از اهالی کورسیکا و همقطار ناپلئون در نبردهای ایتالیا و مورا 2 هنگ کلیدی را فرماندهی میکردند. سی‌ای‌اس و دوکو می توانستند دیرکتوار و مجلس قدما را مهار کنند. لوسیان رئیس مجلس 500 بود. فوشه در مقام رئیس پلیس ثبات صحنه را حفظ می کرد. رودره روزنامه‌نگار به نیابت از ناپلئون ترتیب چاپ مخفیانه اعلانیه‌ها و بیانیه‌ها را داده بود. در 9 نوامبر مجلس قدما بدون دشواری رأی دادند که مجلس‌ها باید فردای آن روز در سن کلود تشکیل جلسه دهند و اینکه برای تضمین امنیت این جلسه ملی ناپلئون باید فرماندهی را بر عهده بگیرد و بر اوضاع مسلط بشود. در این مرحله سررشته کنترل اوضاع به تدریج از دست سی‌اس در رفت. او قصد داشت تسلط ناپلئون بر اوضاع و نیروها را به فرماندهی سربازان پیاده محدود کند و کنترل نگهبانان دیرکتوار و مجلس‌ها را خود به دست بگیرد. اما ناپلئون در کمال خونسردی حکم مسوده را تغییر داد و کنترل هر دو نیرو را بر عهده گرفت. تالران و دریا سالار برویکس باراس را وادار کردند از عضویت در دیرکتوار استعفا بدهد. وقتی گویه و جنرال مولن از استعفا دادن خودداری کردند، در کاخ لوکزامبورگ تحت نظر نگهبانان قرار گرفتند. ناپلئون با حضور یافتن در جلسه مجلس قدما به همراه گروهی از جنرال‌هایش بیش از پیش سی‌اس را آشفته و پریشان خاطر کرد و حتی بیرون از محل تشکیل جلسه در مورد عدم کفایت دیرکتوار برای مردم سخنرانی پرشوری ایراد کرد. شما را با فتوحات ترک کردم و از کشور خارج شدم، اما حال دشمن به مرزهای ما هجوم آورده. ناپلئون در روز نخست به بهای افزایش خطرات در روز دوم ابتکار عمل را از دست سی‌اس در آورد. نقطه ضعف نقشه سی‌اس وجود یک روز وقفه برای تشکیل جلسه مجلس ها در سن کلود و نیز وقت کشی بیشتر برای آماده کردن مکان تشکیل جلسه بود. ژاکوبن های مجلس 500 گوش به زنگ شده و پس از نمایش نظامی ناپلئون در پاریس به خشم آمده بودند و فرصت کردند که مخالفت های خود را هماهنگ و یکسو کنند. سی‌اس پیشاپیش در مورد خطر نمایندگان ژاکوبن به ناپلئون هشدار داده بود و حال پیشنهاد داد که 40 تن از آنها دستگیر شوند. ناپلئون این پیشنهاد را رد کرد و گفت: من از چنین دشمنان ضعیفی واهمه ندارم. او قبلا ترتیبی داده بود که برنادوت با ماندن در پاریس و انتظار کشیدن برای اعلام نتیجه جلسه سن کلود نتواند هیچ مشکلی ایجاد کند. وقتی بورین منشی ناپلئون صبح روز بعد راهی سن کلود شد، حین عبور از مقابل صحنه اعدام لویی 16 خطاب به همسفرش گفت: دوست من، فردا در کاخ لوکزامبورگ می‌خوابیم یا کارمان به همین جا ختم می‌شود. به دلیل وقفه در آماده سازی سالن‌ها، مجلس‌ها نتوانستند تا نیم روز تشکیل جلسه بدهند. هر دو جلسه طوفانی و با حمله مخالفان آغاز شد. در جلسه مجلس قدما اعضا گلایه کردند که برای شرکت در جلسه فوق‌العاده فراخوانی دریافت نکردند. آنها برای چنین فراخوانی از دیرکتوار توضیح خواستند. وقتی با آنها گفته شد که اعضای دیرکتوار استعفا دادند، آنها جلسهشان را با صدور پیامی برای مجلس 500 و دعوت از آنها برای تهیه فهرستی از نامزدها برای دیرکتوار بر حسب احکام قانونی به خاتمه رساندند. در مجلس 500 لوسیان به عنوان رئیس نتوانست از اجرای مراسم سوگند اعضا برای حفظ قانون اساسی جلوگیری کند. این مراسم 1 ساعت طول می کشید. در ساعت 3:30 بعد از ظهر ناپلئون دیگر بیتاب شد و تصمیم گرفت شخصاً در صحنه مداخله کند. اوژیرو و جوردن پس از شنیدن رویکرد دو مجلس از پاریس آمده بودند تا با او مذاکره و چانه‌زنی کنند. ناپلئون آنها را به حضور نپذیرفت. او ناگهان به همراه آجدانهای مخصوصش وارد سالن جلسه مجلس قدما شد. آن هم درست در لحظه ای که آنها جلسه رسمیشان را به پایان رسانده و در حال برخاستن از جایشان بودند. ناپلئون سپس نطقی بد، نامنسجم و طولانی برای آنها ایراد کرد که گروه مخالفانش با اعتراضهای خود آن را نیمه کاره گذاشتند. سرانجام ناپلئون کاری را که نمی بایست انجام می داد عملی کرد و به آجدانهایش رو کرد و مستقیماً متوسل به اعمال قدرت نظامی شد. اگر بحث یاغی اعلام کردن من در میان باشد، به شما متوسل می شوم، هم قطاران شجاع و مسلح من. به خاطر داشته باشید که من با رب و نوع پیروزی و رب و نوع خوش اقبالی به اینجا آمدم. این سخنان ناپلئون بر حاضران تأثیر بسیار بدی گذاشت و بورین او را از سالن بیرون کشید و به او گفت: ژنرال، شما نمی‌دانید چه می‌گویید. ناپلئون پس از خروج از آن سالن از طرف فوشه و تالران در پاریس پیغامی دریافت کرد مبنی بر اینکه فرصت تنگ است و باید کار را فیصله داد. ناپلئون عزمش را جزم کرد که در مقابل مجلس 500 ظاهر شود و برای آخرین بار تلاش کند گره کور پارلمان را باز کند. او بی مقدمه بحث مجلس 500 را در مورد استعفای دیرکتوار قطع کرد و بدون هیچ همراهی وارد سالن شد. قبل از اینکه مجال صحبت کردن پیدا کند، نمایندگان خشمگین او را دوره کردند و هلش دادند و با مشت به سر و رویش کوبیدند. او که از حال رفته و بیرمق بود، به کمک 4 سرباز پیاده از معرکه خارج و نجات داده شد. خبر این اتفاق سربازان پیاده را تحریک کرد و مورا و سی‌اس هر دو به او توصیه کردند سربازان را به سالن بفرستد. ناپلئون هنوز هم به ارتکاب کاری که نقض فاحش قانون محسوب می شد رغبتی نداشت. اما وقتی صدای نمایندگان که فریاد می زدند یاغی از سالن به گوش همه رسید، همان کلمه وحشتناکی که سقوط روبسپیر را تسریع کرده بود، ناپلئون تصمیم گرفت مستقیماً به نگهبانان مجلس‌ها که هنوز مردد بودند متوسل شود. او به دنبال لوسیان فرستاد و یک اسب طلب کرد. لوسیان در برابر همه درخواست‌ها برای یاغی اعلام کردن ناپلئون مقاومت کرده بود و وقتی جایگاه را ترک کرد، دیگر روال مجلس هیچ وجاهتی نداشت.